سرخط خبرهای مهم. از تاجیکستان خواستند پناهندگان افغان را اخراج نکند. لایحه نو قبول شد. اول دانستان روسی، بعد مکتب. و پیسکوف گفت با بشار اسد پوتین پناهگاه داد. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از استودیای رادیو زودی در شهر دوشنبه برایتان تقدیم گردد. امروز شنبه 10 دکمبر. در شهر بختر فعالیتی باز یک مرکز دلخوشی و یا دیسکا کلوب قطع شده، نسبتی راهبرانش برای اوباشی پرونده جنایی آغاز کرده شده است. در این باره رئیسیت وزارت کار داخلی در ولایت خطلان خبر می‌دهد. به اطلاع منبع، هفته گذشته در پی زنانزنی یکی از مشتریان این مرکز با کارمندان مرکز دلخوشی پریش واقع در شهر بختر، ارومی اطرافیان را خلل‌دار و ترتیبات جمعیتی را ویران کردند. مخامات میگویند روبری مرکز دلخوشی پریش و پیش خدمت این دیسکا کلوب دستگیر و نسبتشان با ماده 237 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده آغاز کرده شد. قبلا فعالیت دو مرکز دلخوشی با همین دلیل قطع گردیده نسبت مسئولینشان پرونده های جنایی آغاز کرده شده بود. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها از اخراج یا بیرون کردن اجباری پناهندگان افغان از تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات تاجیکستان خواسته است که از این کار خودداری کنند. در بیانیه این نهاد که روزی هفتم دکمبر نشر گردید، از تاجیکستان خواسته شده است که با عهده‌داری های بین‌المللی خود برای محافظت از کسانی که از آزار و اذیت فرار کردند پایبند بماند. به گفته این نهاد، اخراج پناهندگان به هر کشوری که ممکن است با آسیب جدی روبرو شوند نقض کنونسیه سازمان ملل است که تاجیکستان آن را امضا کرده است. رادیو زودی هفته گذشته خبر داد که مقامات تاجیکستان ده ها مهاجر و پناهجوی افغانستانی را از تاجیکستان اخراج کردند. کمیساریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها هم در این بیانیه خود گفته است بین روزهای 3 تا 5 دکمبر مقامات تاجیکستان 41 شهروند افغانستان را که حداقل 37 تن آنها پناهجو بودند اخراج کردند. مقامات تاجیک تاکنون به خبرها در مورد اخراج پناهندگان افغان و نیز بیانیه این سازمان واکنش نشان ندادند. دیوان وزیران روسیه از لایحه قانونی که فرزندان مهاجران بدون استان زبان روسی به مکتب‌ها قبول کرده نشوند پشتیبانی کرد، اما با یک یادداشت. در لایحه بررسی نموده حکومت که خبرگزاری تاس از آن استناد آورده است، گفته می شود که تغییرات پیشنهاد شده باید با سازشنامه اتحادیه دولت‌های مستقل درباره همکاری در ساحه معارف مطابق کرده شود. ماه قبل رئیس دومه دولتی روسیه ویچسلاو والودین گفت حکومت با وکیلان پیشنهاد کرده است که فرزندان مهاجران من بعد بدونستن زبان روسی به مکتب‌ها قبول کردن نشوند. به گفته والودین، قرار است امروز 10 دکمبر دومه دولتی لایحه این قانون را بررسی کند. در صورت قبول این قرار، پیش از قبول به مکتب ورود قانونی فرزندان مهاجران به روسیه سنجیده شده، از آنها امتحان زبان روسی میگیرند. مشکل قبول کودکان در مکتب‌های روسیه را مهاجران تاجیک هم دارند. به این دلیل بعضی از والدین مهاجر از تاجیکستان مجبور میشوند فرزندانشان را از خود دور کنند و در وطن در تربیت خویش و تبار گذارند. همسال روز 10 دکمبر همچون روز بین‌المللی حقوق بشر تجلیل می شود. سازمان ها و نهادهای بین‌المللی پیوسته تاجیکستان را برای فشار به حقوق و آزادی های انسان انتقاد می کنند. مقامات تاجیکستان همیشه این تنقید ها را رد می کنند و می گویند این گزارش ها غیر واقعی تهیه می شوند. رادیو آزادی در عرفه این روز از راهگذران در شهر دوشنبه پرسید که به نظر آنها حقوق انسان چی است؟ آیا حقوقهایشان رعایت می شود و هنگامی پایمال شدن به کجا مراجعه می کنند؟
هر یک انسان حقوق دارد. موافق کنستیتوسی مثل جمهوری تاجیکستان، وقتی که او با یکان کارخانه با یکان مؤسسه که دعوا کرد، او موافق قانون او جوابگر است. مثل اگر پایمال کردن حقوق در همجا مهنگو گاخل کارخانه میرن و یا چکل پیشواز هم نمیگیرن و چکل شما در فهمانم مناسبت خوب ندارن. او شهروند میتوند که عریضه نویسده به سود مراجعه کنه، موافق این باید جزا بینن آدم ها.
من خیلی حالت شما رو بروش لگه هستید؟
نه، حاضرش به من نشده.
اگر شوید به کجا؟
به فکرم به پراکراتوره اینه مراجعه میکردن. به پراکراتوره چون که حقوق انسان پراکراتورا محافظت کرده میتونه. باید نتیجه تیاد. باید. چون که موافق کنستوسه باید جه. اگر کنستوسه خوب دانی خانونوی کنستوسه با زیت تویش که کار کرده نمیتونه.
هر یک شهروند باید که حقوق آزادی شخصی خودش رو دانسته از وای مکمل استفاده بردنش در کار میشه. برای که تویستان دولت حقوق بنیاد باید هر یک انسان حقوق شخصی خودش رو دانسته از روی هوای عمل کردنش در کار. وقتی که ما حقوق آزادی خودمو میدونیم این خودمو که رویه کردیم دیگه کسام یا اون خلومدومو دلالت کردن نمیتونه. برای که ما گوییم یک شخصی حقوقدان گوییم برای سوق آزادی هم میدونیم اگر ادمی که وایرون کردنی میشد میترسد میگوید که این در حقیقت میدونه و باید این به نزدیک نشود
میشد گشتن خوندن همی همش حقوق انسان سر و لباس دانشگاهی که میخونیم این همه در حقوق ماست برای لباس های پوشیده همون بسیار سختگیری میکنن که لباس ها را نپوشید برای رویمال بستن مان ما میخواییم سرلیج گردیم آزاد گردیم میگن نه توی رویمال داز چیکن بسیار شده گیر خیلی
مثال زوراوری کردن به انسان زوراوری کردن به انسان در اگر کارهای شخصی و دخالت کردن کارهای شخصی مالی ملکی و دخالت کردن اینها حقوق و مقصد خوش پایمال کرده میشود
به همین حالت ها دوچار شده گیستی؟
نه کدوم
اگر شوید کجا مروجه دارید؟
اگر شوید به حالت های ویزی خوب
حقوق انسان هم هر یک از باید همین خیچه محافظت کرده بتونه در این دولت و دولت دیگر مقصد دولت خمو دولت خمو در خیلی گرم میزنیم و دیگر دولت هم گرم میزنیم حقوق محافظت کردن هر یک انسان خودش حقوق برای همیه
مقصد آزادانه رفتار کردن آزادانه گشتن و کارهای خود دوام دادن کارهای خود را آزادانه دوام دادن یعنی چه خیلی که میفراد سر لباس میپوشد چه خیلی که میفراد هر میگردد پوچی مقصد که همی آزادانه رفتار کردن با کارهای خودش دوام دادن انتخاب کردن کسب چیزی خودش
خودم را میدانم چه خیلی فهمیدن در کار کسی که حقوقش رو نمیدوند پایمال میکنن البته
خیلی شاهد شدگی هستید که حقوق یگان کس پایمال شدگی باشد در یگان جو
نه بفکرم نه
حقوق های انسان را شهر میدودید که
کن ندانم حقوق انسان آخر حقوق چی گویم حقوق فهمانم حقوق اینه مثلا من حقوق خودم رو میدانم این حقوق خودش رو میدانم هر کی حقوق خودش رو میداند
بیننده های عزیز شما هم در این نظرسنجی اشتراک کنید. سخنگوی کرمل دیمیتری پیسکوف گفته است پناهندگی دادن به رئیس جمهوری سرنگون شده سوریه بشار اسد و خانواده‌اش در روسیه تصمیم پرزیدنت ولادیمیر پوتین بود. خبرگزاری تاس روز 9 دکبر از قول پیسکوف نوشت که چنین تصمیم گیری به شرکت سروری دولت امکان پذیر نیست. رسانه های دولتی روسیه شب 8 دکبر گزارش دادند که بشار اسد در مسکو است و در روسیه حق پناهندگی گرفته است. سخنگوی کرمل نگفته است که حالا بشار اسد در کجاست، ولی به گفته او پوتین نقشه ندارد که با بشار اسد ملاقات کند. حکومت بشار اسد 8 دکبر بعد از 11 روزی حمله شورشیان سقوط کرد و با همین بعد از 53 سال حکومت داری خاندان او در سوریه پایان یافت. مقامات روسیه اسد را رسما رئیس جمهوری پیشین سوریه نامیده ادعا دارند که او در پی گفت‌وشنید با نمایندگان مخالفین مسلح راضی شده است که کرسی پرزیدنتی و همین طور کشور را ترک کند. خود بشار اسد درباره سقوط رژیمش اظهار نظر نکرده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
دهم دکبر روز جهانی حقوق انسان است. فعالان حقوق میگویند این مسئله در تاجیکستان صاحب استقلال بسیار مهم شده. مفهوم حقوق و آزادی های شهروندی مثل آزادی بیان، آزادی اعتقاد، آزادی های سیاسی تا رفت اهمیت بیشتر کسب میکنند. سازمان های حامی حقوق تاجیکستان را برای محدود کردن حقوق شهروندی، دخالت افزاینده به حیات شخصی انسان و هم افزایش شمار زندانی های سیاسی انتقاد میکنند. حکومت میگوید که قانون های تاجیکستان همه حقوق حقوق و آزادی ها را فراهم کرده است. دهم دکبر سال 2012 تاجیکستان عضو سازمان تجارت جهانی شد که از نظری مقامات این کشور یک حادثه تاریخی گردید. عضویت در این سازمان بین المللی معامله های برابر حقوق با کشورهای دیگر را در عرصه تجارت و اقتصاد تنظیم می کند. این عضویت قرار بود تاجیکستان را به حیث یک کشور مورد نظر سرمایه گذاران خارجی دلپذیر می گردانید. ولی به قول تحلیلگران وجود فساد، اندازهای بلند، مونوپولی اقتصاد از جانب گروه های منفعت دار نزدیک به حکومت و نبود شفافیت مانع رشد اقتصادی این کشور شده است. با قرار سازمان ملل متحد 10 دکبر روز جهانی فوتبال اعلان شده است. در تاجیکستان هم این یکی از نوهای بسیار محبوبی ورزش به شمار می رود. در عهد شوروی این جمهوری با تیم ملی پامیرش افتخار می کرد که توانست به لیگ عالی SSSR شامل شود. در دوره استقلالیت هم ده ها کلوب خرد و بزرگ فوتبال تأسیس شد، ولی اکثر آنها از کمبود مبلغ گذاری و شرایط کار و مشق اذیت می شوند.
بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را به 108 سومانی، 100 یورو به 1152 سومانی و 100 دلار را 1089 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خبرهای بیشتر را دوام امروز در سمونه و صحیفه های اجتماعی رادیو زودی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حکومت تاجیکستان سازشنامه را با شبکه رشد آقاخان دراز نکرد. چهار منبع آگاه در خاروغ مرکز ولایت مختاری کوهستان بدخشان روز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند اگر این قرار نهایی است، پس به معنای محروم شدن شبکه آخان از مقام یا استاتوس دیپلماتی است. سازمان از سال 1992 در تاجیکستان فعالیت دارد. مقامات تاجیکستان سبب دراز نکردن مهلت سازشنامه را نگفتند. موقع شبکه رشد آقاخان نیز تا حال معلوم نیست. تورنمای پمیر اینساید حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان را باستان می دهد. با تکیه به منابع خود در آخر ماه نوامبر نوشت که قاضی دولت قایم‌داد و رئیس شبکه رشد آقاخان در تاجیکستان با سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه ملاقات داشت، ولی پاسخ مثبت نگرفت. این ملاقات در ماه اکتبر امسال صورت گرفته است. یک منبع رادیو آزادی در خاروغ نامش به دلیل امنیتی فاش نمی شود روز 9 دکبر گفت سازشنامه برای شبکه رشد آقاخان مقام دیپلماتی می داد و تمام سازمان های وابسته به آن زیر این چتر فعالیت می کردند و از ترتیب های بیوروکراتی آزاد بودند. شریکان رشد برای داشتن چنین ظرفیت ها برای تطبیق لایحه ها در تاجیکستان بیشتر وقت شبکه رشد آقاخان را انتخاب می کردند. حالا کار دشوار خواهد شد، چون هم نظارت زیاد می شود و هم وقت زیاد صرف می گردد. آقاخان از این به بعد همچون سازمان های غیر حکومتی در تاجیکستان فعالیت خواهند کرد، شرح داد او. شورشیان گفتند زندانیان سوریه را عفو میکنند. در نوارها دیده می شود که در زندان بزرگ ستنه در دمشق شکسته شده است و صدها محبوس به آزادی برآمدند. بعضی از محبوسان 10 ساله ها پس پنجره بودند. سازمان های بین المللی از جمله امنیستی اینترنشنال زندان ستنه را قتلگاه نامیده بودند. در میان رها شده ها شخصی نیز هستند که به نزدیکانشون سالها پیش از اعدام شدنشون خبر داده بودند. بشار اسد که پس از مرگ پدرش در سال 2000 قدرت را در سوریه به دست داشت، با بازداشت و شکنجه و اذیت مخالفان نام برآورده بود. وی روز 8 دکبر از سوریه به روسیه گریخت و دمشق را مخالفان اسلامی او به دست آوردند. 700 هزار نظامی روس در جنگ اوکراین کشته شده است. در این باره لوید آستن وزیر دفاع آمریکا روز 7 دکبر خبر داد. وی گفت پوتین در جنگ علیه اوکراین بهای جبران ناپذیر پرداخته است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا افزود کشورش از آغاز حمله روسیه به اوکراین بیش از 62 میلیارد دلار یاری کرده است. روسیه و اوکراین معمولاً درباره تلفاتشان در جنگ خبر نمی‌دهند. روسیه در ماه سپتامبر سال 2022 از تلفات 5937 نظامیش در اوکراین خبر داده بود. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین چند پیش گفت 43000 نظامی اوکراینی در این جنگ کشته شدند. اسرائیل سوریه را مشکباران کرد. پس از آن که بشار اسد رئیس جمهوری سرنگون شده سوریه از کشورش فرار کرد و دمشق به دست مخالفان اسلامی او افتاد، اسرائیل حمله های هوایی را به این کشور افزایش داد. در خبرنامه ارتش سوریه گفته می شود که مکانهای نگهداری موشک‌ها، پایگاه‌های نظامی و هواپیماهای جنگی را هدف قرار دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه قرارگاهش در لندن گفته است اسرائیل در 48 ساعت اخیر بیشتر به شهر حمص، حما و لزقیه حمله کرد. اسرائیل گفته است برای به دست گروه های تندرو افتادن سلاح و مهمات جنگی آنها را نابود می کند. اسرائیل با سوریه هم مرز است و این کشور با نظام بشار اسد رابطه خوب نداشت. حالا موقع مخالفان اسلامی نسبت به اسرائیل معلوم نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تا انجام مهلت سنجش اسم مهاجران در رویخط شخصان تحت نظارت مقامات روسیه کمتر از 2 ماه دیگر مانده است، ولی نه همه مهاجران درباره سنجش اسم خود و قدم‌های بعدی برای برآوردن نام خود از این رویخط آگاهی کافی دارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. نوروز یک مهاجر کاری در روسیه از آنها است که پس از تلاش‌های به تکرار معلوم کرده است که نامش در رویخط شخصان تحت نظارت مقامات روسیه نبوده است. این رویخط نامی زیاده از 120 هزار شهروند تاجیکستان را همچون افرادی قانون شکن در بر می‌گیرد که برای ادامه بودوباششان باید اسم خود را معلوم و از پای رفع مشکلی بودوباششان شوند. در عکس حال با گفته مقامات به فهرست آنها می‌افتند که باید از روسیه بی‌چون و چرا رانده شوند. همصحبت ما نوروز می‌گوید اسم برادرش در این رویخط هست، ولی نمیدونند در ادامه چیکار کنند. جمعبای گدایف ساکنی دوشنبه که در گذشته در مهاجرت مهنتی بوده است، حالا میخواهد داند که چگونه اسم خود را در آن رویخط سنجد. میرقربان نعیموف متخصص اطلاعات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان طرز درست و آسانی سنجیدن نام خود را شرح داد.
برای آسان نمودن کاری شهروندان ما در تلگرام، در مسنجر تلگرام چت بوت مخصوص تهیه کردیم. خب پیوند اون در زیر همین ویدیو جایگیر کرده می شود و از شهروندان طلب می شود که تنها تلگرام داشته باشند تمام، و در مدت تقریبا 1 دقیقه می توانند که نام خود را از همون رویخط 120 هزار نفره تحت نظارت که از جانب وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه پیشنهاد شده است سنجند. از همون شهروند طلب کرده می شود که با صفحه رسمی همین وزارت در خود تلگرام نام‌نویسشان ابونا شوند. بعد از ابونا شدن باز پس گشته و علاقه ابونا شدن تو مایه پخش میکنند و بعد از آن باید که منطقه‌ای که آنها ثبت نام شدن انتخاب میکنند، سنه تولد خود را در فرمت روز، ماه، سال وارد میکنند.
و افزود که تا حال بیش از 60 هزار شهروند تاجیکستان نام خود را از این طریق سنجیدند، ولی دقیق پاسخ نداد که چندی از آنها توانستند نام خود را از رویخط برآورند. این نماینده وزارت مهنت قدمی بعدی پس از پیدا کردن اسم مهاجر در رویخط شخصان تحت نظارت در روسیه را چنین شرح داد:
در حالتی که اگر شهروند نام خود را در این رویخط دریافت نمود، در این حالت یک چند سناریو بوده می تواند. اگر که شهروند در از حدود فدراسیون روسیه برآمده باشد، نو با سازون که در کدام دولت خود، در تاجیکستان خود، در دیگر دولت باشد، در این حالت تنها با او به شهروند لازم می بیاید که خب همون شناسنامه خود را صفحه 1 و صفحه 2 که همون مهری برآمد از حدود فدراسیون روسیه مانده شده است، اون را رسم گرفته با خوب با نمایندگی وزارت فرستند تا اینکه نمایندگی وزارت بر روی خط مخصوصی که از جانب وزارت تهیه گشته ایستاده است و اون روی خط با وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه فرستاده می شود، پیشنهاد می گردد. خوب برای وارد شدن به همین روی خط باید که همون شناسنامه خود را رسم گرفته روان کنند. اگر در حدود تاجیکستان باشند می توانند که به واسطه به همون خدمات مهاجرت در محل خود مراجعه کنند، همین کار را به طرز رایگان به آنها پیشنهاد میکنند.
بر اساس سندهای نو درباره اقامت خارجیان، وزارت کارهای داخلی روسیه نظام مخصوص اخراج یا دپارتاسیا را برا میاندازد و رویخط شخصان تحت نظارت را تهیه کرده است. در این رویخط در روسیه آنهایی ثبت شدند که در قلمرو این کشور یگان قانون شکنی کردند. فرق ندارد قرضداری از پولی تلفن، نپرداختن حق آب و برق برای مدت طولانی، رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه، حاضر نشدن به اداره های دولتی با وجود دعوت های به تکرار و یا قانون شکنی های دیگر. اسمی بیش از 120 هزار مهاجر تاجیک در حال شامل چنین رویخط گردیده است که وضع کارجیان تاجیک پس از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراک سیتی هال در مسکو بدتر شده است. در ماه‌های آخر نگرانی‌ها از اخراج مهاجران از روسیه بیشتر صدا می‌دهد و بازگشت و اخراج آنها می‌تواند به وضع زندگی خانواده‌هایشان تأثیر بد گذارد.
میدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی آشنایان می گریزم، با کنجی آرام و خاموش. نگامت تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم گوش. نگامت تبر در تیرگی خود میدی هم گو.
بعد از سالها ناباوری، ایران و پاکستان در مبارزه علیه ستیزه‌جویی فرامرزی متحد می شوند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ایران و پاکستان پس از حمله های مرگبار به موضع های شورشیان در کشورهای یکدیگر در ماه ینوری سال گذشته، در آستانه یک درگیری تماماً عیار قرار گرفته بودند. ده ساله ها باز دو کشور یکدیگر را برای پناه دادن به گروه های مسلح متهم می کردند. هم‌اکنون به نظر می رسد که ایران و پاکستانی دارای سلاح هسته‌ای در حال گسترش همکاری های خود هستند تا از افزایش حمله های جدای طلبان بلوچ و گروه های نیمه نظامی که در خط مشترک مرز 900 کیلومتری اشان فعال هستند پیشگیری کنند. هر دو جانب در رابطه های خود یک چرخش جدی به میان آوردند، میگوید فرزان ثابت، کارمند کلان علمی پژوهشگاه مطالعات ژنو. در ماه ایولی سال 2024 اسلام آباد یک نفر را که ادعا میشد
عضو گروه جشن العدل است به ایران سپرد. در مقابل ایران یک چهره جدای طلب بلوچ پاکستان را به اسلام آباد تسلیم کرد. جشن العدل در آغاز ماه نویبر ادعا کرد که 12 جنگجویش در یک عملیات مشترک نیروهای ایران و پاکستان کشته شدند. ایران از این حمله ستایش کرد، اما گفت که این حمله تنها از سوی نیروهای پاکستانی انجام شده است. ولایت سیستان بلوچستان ایران و ولایت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان از 10 ساله ها به این طرف صحنه فعالیت نیمه نظامیان بوده است. این ولایت های پهناور اما نادار خانه اقلیت یا کمشماران قوم بلوچ در ایران و پاکستان است. بلوچ ها در هر دو کشور مدت هاست که از سوی مقامات با تبعیض و خشونت روبرو هستند. بلوچ ها حکومت های ایران و پاکستان را به سوی استفاده از منبع های طبیعی منطقه خود متهم کنند. جشن العدل و ارتش آزادی بخش بلوچستان، کلانترین گروه مسلح بلوچ ها در پاکستان، در سالهای اخیر به نیروی قدرتمند جنگی تبدیل شده اند. این گروه ها به طرزهای خشین تر از جمله بمب‌گذاری های انتحاری یا مردطلبانه رو آورده دایره سربازگیری را وسیع تر کرده اند. آنها همچنین از ناراضگی های رو به افزایش از تهران و اسلام آباد استفاده کرده با سلاح های پیشرفته دست یافتند. ارتش آزادی بخش بلوچستان روز 9 نوامبر مسئولیت حمله انتحاری به سربازان پاکستانی را در یک ایستگاه راه آهن در بلوچستان به عهده گرفت. در این حادثه 26 نفر کشته شد. روز 26 اکتبر جشن العدل به گشت پلیس در ولایت سیستان بلوچستان حمله کرد و 10 تن آنها را کشت. عزیز بلوچ، کارشناس مستقل در مسائل امنیتی از پاکستان، میگوید تهران و اسلام آباد بار اول در مسائل امنیت و مدیریت مرز هماهنگی و همکاری میکنند. او در ادامه گفت که گروه های مسلح بلوچ به منبع اساسی بی‌ثباتی داخلی در هر دو کشور تبدیل شدند و افزود ایران و پاکستان درک کردند که به تغییر وضعیت از طریق همکاری تلفات بیشتری خواهند داشت. امتیاز بلوچ، تحلیلگری که مسائل بلوچستان را در وبسایت خراسان بازتاب می‌دهد، گفت همکاری های ایران و پاکستان عمیق‌تر از آن چیزی است که در ظاهر دیده می‌شود. وی افزود همکاری ها بین این دو کشور در حال با سرعت عمیق‌تر شدن است. تحلیلگران می‌گویند پاکستان و ایران که هر دو با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، برای گسترش همکاری و مقابله با ستیزه‌جویان فرامرزی انگیزه های برای همکاری های مالی نیز دارند. بلوچستان پاکستان یک ولایت از جهت منبع های طبیعی بای است که ده ها طرح چند میلیارد دلاری چین را در خود جای داده است. نیمه نظامیان امسال دست کم 7 کارگری چینی را در پاکستان کشتند که چالش برای از بین بردن دالان اقتصادی چین و پاکستان با ارزش 60 میلیارد دلار است. عین زمان پکن یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت ایران و سرمایه گذاری پیشتاز اقتصاد این کشور است. بندر چابهار در سیستان و بلوچستان یک مرکز کلیدی واردات و صادرات به افغانستان همسایه می باشد. فرزان ثابت، کارمند کلان علمی پژوهشگاه مطالعات ژنو، می گوید خطرهای امنیتی که از منطقه های بلوچ نشین سرچشمه می گیرند، جایگاه آنها را در برنامه های رشد هر دو کشور افزایش داده است. او گفت این باعث شده است که دو کشور تلاش های را برای سرکوب ستیزه‌جویی در آنجا آغاز کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مردم سوریه از سرنگونی بشار اسد خرسندی دارند. 4000 کیلومتر دورتر از سوریه در تاجیکستان هم این حادثه توجه برخی ها را جلب کرده است. مقامات رسمی تاجیکستان در این باره هیچ شرحی نمی دهند. تحلیلگران در تاجیکستان عامل های گوناگون را سبب سقوط بشار اسد می دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم.
اون چیزی که امروز شاهد واقعی اون گردیدیم که گروه های بگویم ضد دولتی با آسانی با زودی صاحب دولت سوریه شدند و تمام اون قدرت حربی و نظامی و دیگر مقامات های اون یکون فعالیت جدی در مسئله نشان نداده، این بار دیگر ثابت کرد که یعنی خود نظام دولت دولی ارکای بعد سالهای 12 هرچند تا یک اندازه خود را نگاه داشت، ولیکن متاسفانه در اون شکلی که نهادهای دولتی کار کنند، در اون شکلی که نهادهای دولتی با هم پیوست باشند، متاسفانه پیوست نبودند.
و بشار اسد خودش هم فهمید که از بین می رود، برای این مقاومت نکرد.
این تحلیلگری تاجک نظری دیگر دارد.
سوریه 3-4 پارچه بود. بشار اسد نخواست با قواهای دیگر صحبت کند، یعنی که نخواست که با ادلیبی ها صحبت کند، با قواهای دیمکراتی، با کردها دیگر، و تماما تنها ماند.
اما از سرنگونی بشار اسد دیده، برای تاجیکستان شاید موضوع جنگجویان مهمتر باشد. به اطلاع یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی، 374 شهروند تاجیکستان در ادلب قرار داشتند. در نوارهایی که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می شود که جوانان تاجیک و ازبکستانی هم در تصرف شهرهای سوریه شرکت دارند. در میان بعضی کارشناسان تاجیک این سوال مطرح است که این جنگجویان به تاجیکستان و آسیای مرکزی چه خطر دارند؟
اگر اینو در اون منطقه مستقر شوند و برای خودش با یک پایگاه نوی تبلیغاتی و دعوت و جلب جوانان سازند، ان این میتواند برای ما مشکلات ایجاد کند، چون که میتوانند با تعداد زیاد جوانان را راگون سازند و به این راه کشند.
بعد سال 2014 و ظهور داعش در سوریه و عراق، حدود 2000 شهروند تاجیکستان به صف این گروه تندرو پیوستند. با قدرت رسیدن گروه تندرو هیئت تحریر شام، نگرانی بعضی تحلیلگران را در دوشنبه زیاد کرده است.
این خطر زیاد است و ما بسیار دشوار که با اینها مثلا مبارزه بریم. ما متاسفانه یک رسالت های، یعنی که پیام های متقابله، یعنی که کانتر پروپاگاندا نداریم که آنها رو با آنها مقاومت کنیم. اینها رو ما باید که همه وقت فکر میکردیم 10 سال پیش، 5 سال پیش که این حالت می بیاید به سر ما.
هنوز معلوم نیست که مقامات تاجیکستان برای مقابله با این وضع چه برنامه‌هایی در دست دارند. یک منبع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت ستاد مبارزه با تروریسم که نمایندگان چند نهاد قدرتی را متحد می‌کند، این موضوع را جدی گرفته است و حضور تاجیکان را تحقیق دارد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خروجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی،
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.
رقیبانی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 معین شدند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 که 9 دکبر در قرارگاه AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا شهر کوالالومپور مالایزیا دایر گردید، در گروه A با تیم‌های ملی فیلیپین، مالدیو و تیمور شرقی بازی می‌کند. سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گیلا شکیلادزه، متخصص گرجی، درباره نتایج قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 گفت که در این سطح دسته های ضعیف وجود ندارند. باید به هر یک بازی آماده بود. وی افسود دسته فیلیپین رقیبی خوب است. این تیم را ما به خوبی میشناسیم. با آنها امسال 2 مرتبه بازی کرده ایم. تیم ملی فیلیپین بازیگران زیاده از باشگاه های فوتبال اروپا دارد. عموماً فیلیپین برای تیم ملی تاجیکستان رقیبی سرسخت است. بازی ها با آنها همیشه دشوار بودند. بازی های مرحله انتخابی جام آسیا 2019 را می توان به یاد آورد. با گفته شکیلادزه، منتخب مالدیو نیز برایش خوب آشناست. تیمی بد نیست، در این دسته کار کرده است. اما منتخب تیمور شرقی در مقایسه با فیلیپین آنقدر قوی نیست. ولی هر یک رقیب را باید احترام کرد. به احترامی نسبت به رقیب همیشه نتیجه ناخوش در پی دارد. ابراز داشت او. با قول سرمربی بازی ها در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 آسان نخواهند بود. مالکای نقشه آمادگی را به بازی های مرحله انتخابی جام آسیا 2027 ترتیب داده ایم. سال آینده بازیگران هم در مسابقات قهرمانی تاجیکستان و هم در عرصه بین المللی بازی های زیاده دارند. از این رو نامزدها به صف تیم ملی باید در حالت خوب باشند. مقصد منتخب ما به مرحله نهایی جام آسیا 2027 راه یافتن است و برای رسیدن به آن همه قوای خود را صرف میکنیم. گفت سرمربی تیم ملی تاجیکستان گیلا شکیلادزه. در نتیجه قرعه کشی تیم های ملی به شش گروه عبارت از چهار دسته ای تقسیم شدند. گروه A تاجیکستان، فیلیپین، مالدیو، تیموری شرقی. گروه B لبنان، یمن، بوتان، برونی. گروه C هندوستان، هنگ کنگ، سنگاپور، بنگلادش. گروه D تایلند، ترکمنستان، تایبی چین، شریلانکا. گروه ای سوریه، افغانستان، میانمار، پاکستان. گروه اف ویتنام، مالایزیا، نیپال، لاوس. هر یک دسته در گروه شش بازی، سه رقابت در میدان خود و سه بازی در مهمانی انجام می دهد. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا 2027 که از 15 ینبر تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود، راه می یابند. نخستین بازی دسته منتخب تاجیکستان 25 مارس سال 2025 در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با تیم ملی تیمور شرقی دور می گردد. تقویم بازی های دورهای دیگر چنین است. دوری دویم 10 ایونی سال 2025 فیلیپین تاجیکستان. دوری سیوم 9 اکتبری سال 2025 تاجیکستان مالدیو. دوری چهارم 14 اکتبری سال 2025 مالدیو تاجیکستان. دوری پنجم 16 نوامبر سال 2025 تیموری شرقی تاجیکستان. و نهایت بازی دسته منتخب تاجیکستان در دور آخرین ششم 31 مارس سال 2026 در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با تیم ملی فیلیپین برپا می گردد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
آیا با زدن می شود کودک رو تربیه کرد؟ یا شما هم باره از پدر یا مادر شلاق خورده اید؟ درود بیننده عزیز. چند پیش در صفحه اینستاگرام ما چنین سوال گذاشتیم. بیش از 100 پاسخ آمد. نظرهای گوناگون، اما بسیاری ها اعتراف کردند که بله، در هر گردش 2-3 مشت می خوردم. نوشته است یکی از کاربران. دیگری مشت و شلاق های والدان را خیمچه ادب نامیده است که به قولش او را به راه راست برد. اما مهمانی امروزه برنامه ما میگوید اصلا چنین نیست.
ترس، وهمه، حسیات گناهکاری، غضب این چیز در آنها در میموند. در نتیجه چی شده نشمکین؟
کسانی که احساس خودکمبینی دارند، ترسویند و جرأت تغییر دادن چیزی را در زندگی خود ندارند، از نگاه روانشناسی میتواند نتیجه همون مشت و لگد باشد که در کودکی از پدر یا مادر خورده است.
سلام علیکم، نویا خراسان است. یک مادر نیا که با کدام خل فرزند خود را رسانده کی است؟ بچه جون مرا اسم نگاه کن. چطور کاری که خل میذارم چیم؟ بودا کلی زینک رو.
این نوار را بسیاری ها دیده اید. لطکوب و خونشار کردنی لبروی کودک از سوی مادرش در ناحیه خراسان ماه پیش در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیاد بپا کرد. کار به جای رسید که مادر بازداشت و مجازات شد. سبب این عملی وی معلوم نیست. با کسی که این لحظه را ثبت کرده است، مادری کودک از رفتار فرزندش شکایت کرده میگوید
اگر در کدام صورتی باشه؟
مثل این قضیه هر سری چند وقت در شبکه و رسانه ها صحنه های لطکوب کودکان از سوی پدر یا مادران و یا آموزگاران نشر و پربحث می شوند و موضوع اذیت کودکان و نورسان را در تاجیکستان داغ می کند.
گب زن با مادرت گب زن، تو هم گب زن. من به شما چی گفته بودم؟ گب زن، به خونه می روم بگو.
قضیه دیگری پربحث با خیمچه زدن این کودکان خردسال بود. نوار روز 16 نوامبر در شبکه اجتماعی پخش شد. یک روز بعد مقامات انتظامی در ختلان گفتند زن ساکنی 54 ساله ناهی جلال دین بلخی و مادر کلان این کودکان است. از او آینه‌گل جان مرزایی و نام بردند و خبر دادند که وی برای عذاب و شکنجه و لطکوب بیرحمانه کودکان خردسال بازداشت شده است. کودکانی که در نوار ثبت شدند ظاهراً از 3 تا 7 ساله هستند. برای دریافت تفصیلات بیشتر درباره این قضیه و سبب چنین رفتاری زن، همکار ما به ناحیه بلخی رفت. آیله جان مرزایی و در دهه حقیقت ناحیه زندگی میکند. همسایه های این خانواده گفتند زن به حبس خانگی محکوم شده است. مقامات این خبر را تصدیق یا رد نکردند. اما در منزل آینه‌گل جان مرزایی با خبرنگار گفتند وی در خانه نیست. یکی از کلین های خانواده در صحبت بدون ثبت گفت کودکانی که در نوار لطکوب می شدند فرزندان دختر جان مرزایی هستند. به نقل وی صحنه زدن کودکان مخصوص برای مادر آنها تشکیل و ثبت شده بود. دختری آینه‌گل جان مرزایی و گویا پرستاری آنها را بر دوش مادرش گذاشته بی خبر به روسیه رفته است. جان مرزایی و میخواست از مادری کودکان آنها را به تربیه خود گیرد. بعدی پهن شدن نوار زدن آنها، مادر مهاجری کودکان از روسیه برگشته فرزندانش را به خانه خود به ناحیه جیهون برده است. مقامات هنوز رسما اعلان نکرده است که نسبت این زنی که نبیره هایش را زده است چی چاره اندیشده شد و یا چی جزایی گرفته است.
شماره دقیق والدانی که برای این عمل خود جزا گرفتند معلوم نیست. اما 2 سال پیش مقامات تاجیک خبر داده بودند که 50 پدر و مادر را برای جبر به فرزندان بازداشت کردند. ایده زندانی و گروه دیگر جریمه شدند. نظری چند کاربر را که در پرسش اخیری آزادی در این باره از زندگی خود مثال آوردند پیشنهاد شما میکنیم.
مرا اوچم برای با همسایه دعوا کردن زده بود. سرم زخمی شد تا لباس هایم خونالود شد. حالا من 33 ساله خرسندم که مادرم برای بدکاری هم همین خیل ادب کرد. هر کار کند برای ما مادر است. برای تربیه ما میکند.
وقتی من خرد بودم مادرم مرا برای کاری خانه رو نکردن، از خانه گریختن، درسم رو نخوندن می زدن. من که حالا از آینده خود بیخبر بودم فکر می کردم که وی مرا دوست نمی دارد، مرا نمی خواهد. فقط همین رو فکر می کردم. وقتی کلان شدم، صاحب معلومات و هنر شدم و صاحب فرزند شدم، بعد فهمیدم که مادرم برای خوبی خودم می زده است.
خوب زمانه ما را در کودکی پدر و مادر اون طرف ایستاد، بریگادری کلخوز معلمان محترم البته برای گناه همون خیمچشب میکردند. کسی چیزی نمیگفت.
زدن کودک را ترسانچک میکند، جرأتش گم میشود.
از زدن حیوان را رام میکنند ولی آدم از حیوان بدتر میشود. زدن این تربیه نیست. فرزند را چنان تربیه دهید که حالت شما را از نگاهتان فهمد.
قانون چی میگوید؟ تابستان امسال پارلمان تاجیکستان به قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک تغییرات وارد کرد و ماده 16 این قانون پدر و مادران را عهده‌دار کرده است که در روند تربیت کودک از زورآوری از جمله جزای جسمانی استفاده نبرند، به مناسبت بی‌رحمانه و غیر انسانی راه ندهند، شأن و شرف کودک را پست نزنند. هر کسی که کودک را حتی با هدف تربیت مشت و لگد می‌زند جزا می‌گیرد. خزینه کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از این اقدام تاجیکستان ستایش کرد و گفت تاجیکستان یکی از 67 کشوری شد که آزار و اذیت یا زدن کودک را در خانه و مکتب و هر جای دیگر کاملا منع کرد. قبلا کمیته اید به حقوق انسانی سازمان ملل در گزارش از آن ناراضیگی کرده بود که به دلیل روشن نبودن این مسئله در قانون گذاری در خانه و مکتب زورآوری جسمانی چون یک اصول تعلیم کودک به طور وسیع استفاده می شود. در جامعه تاجیکستان که حالا پدران زیاده در مهاجرت یا بند کارند، مسئولیت تعلیم و تربیت کودکان بیشتر بر دوش زنان گذاشته شده است و توجه کرده باشد قهرمان نوارهای پربحث با صحنه های زدن کودکان هم بیشتر زنانند و آنها جوابگر می شوند. چرا فکر میکنند که زدن این تربیه است و برای تربیه درست کودک باید چی کار کرد و چی را دانست؟
غلطوی ویرونشوی اصاب ویرونشوی غلطی روانی اوارده میرسوند.
نرگس تایمست و روانشناس تاجیک امروز در برنامه به این سوال ها پاسخ میگوید. سوال اول این بود که ما رو هم زدند، آدم شدیم، نمردیم. بسیاری ها چونه نظر دارند. آیا این راه درستی تربیه است؟
با این اسباب چی میخواد آدم که ترسوندن؟ تربیه با ترس، با وسیله ترس، من فکر میکنم تربیه درست نیست. یک گپی دیگر بود هم فقط میگفتن که این باید در اویله ایگون کس ترسد. شوندگی هسته ده این بیهت پان شدگی و دیگر چیزی پان شدگی این عقیده که مویه می زدن ما ادم شدیم ده ای منم باید همین کارو کردم، من ادم شدم که لیکن اگر ما چکورتر که بیمگر البته همین پدر و مادر هم چکور دارن آسیبی روانی دارن و البته اون چیزی که این اسبابی که ما استفاده می بردن پیش علاقه کار نمی بیاد، چون که کودکو علاقه کودکوی پیشتره نیست، هر نسل وای علاقه دیگر خیل است، علاقه ترقیاتش دیگر خیل است و ما این چیز رو باید در خاطر داریم که کودکوی عصر 21 این کودکوی عصر 20 نیستن، اینا تماما دیگر خیل هستن و این چیز رو ما باید در نظر داریم. اونها ما رو یاد میدن، از اونها ما باید ادب و آداب یاد گیریم، اونها معلمای بهترین ما هستن. برای من پیش از این ما دیگر باید اصول ها رو استفاده بریم، اصول های سازشنامه، اصول های نمونه خود، یعنی بسیار اصول خوب وقتی که ما با نمونه خود ما کودک رو چکار میکنیم؟ تربیه میکنیم. اگر ما گوییم که کودک جون فرزند را مثال نموزده خون یا توزه گرد، ما باید چکار کنیم؟ همین گونه آدم باشیم. وقتی که ما میگوییم که دروغ نگوییم، ما باید همین کودک بنشون میدیم که ما دروغ گوییم، ما راستش رو میگوییم. اگر ما گوییم که حرمت کردن در کار، ما همین حرمت رو باید نشون دیم. یعنی چخیلی که من گفتم تربیه کودک 20 سال پیش از تولد همین کودک سر میشد، یعنی که از پدر و مادر.
بدترین آسیب تربیه کودک با استفاده از زورآوری یا زدن و کوفتن چی است؟
اگر این رو دیده برویم زدن مثل با درد، با یک الم، با گریه، با یک زیقی، روی افتادگی، حسیات گناهکاری، اگر ما همین چیز رو دیده برویم، همین حسیات احساساتی که کودک در همون وقتی زدن حس میکنند هیچ جا نمی رود. کودک همین رو در آرخیس، در سطح زیر شعورش چکار میکند؟ عکس میآورد و این چیز با مرور زمان اگر ما این رو چکار کنیم، کاربری نکنیم با خود یا اینکه با وسیله روانشناس، این چیز در ما میموند و وقتی که ما کلانسول شدیم این در مناسبت با خودمو، مناسبت با دیگر آدمو، مناسبت با گرد و اطراف در اویله خودمو پاسویانت آوردن شد. چی رو من در نظر دارم؟ یعنی وقتی که ما میزنیم علاقه کودک نسبت خودش علاقه یک قبول خود رو ندارد، خود به هایدی هیچ به تاثیر میکند، من گنده، من رو دوست نمیدارن، ممکن همه خل عقیده در او پیدا شود. این اونقدر نقض نیه برای آینده کودک. ترس، وهمه، حسیات گناهکاری، غضب، این چیز در اونها در میموند. در نتیجه چی شده نش ممکن؟ اگر این جمع شده مثلا احساسات غضب رو گویم، اگر این چیز جمع شده بیاد، اگر و کودک به پدر و مادر گفته نمیتوند که و خسته پدر و مادر به همین خل جواب داده نمیتوند که همخنی و همین غضب جمع شده غضب بر خودش میتوند نگرانده شود یا بر همسالانی خودش. ما میبینیم کودکی که زن و زنی میکند، کردکشی میکند، این همش غضبی درونی کودک است و میبینیم باز همخل مثال هست که به خودشون ضرر میرساند. میرسونند چکار میکنند؟ خودشون رو رگوی خونشون رو میبرن. ها این چیزاشون هست و بسیار کودکوی وقتی که نورسون میبین انامی پای همین حالاتوی که اونها گرفتار شدن دیده میتونی. خواتری مثال وقتی که کودک در همین خواتری که اوز پدرم از کچه میبیاد ماست یا مثال جنگ اوز من میبیاد مادرم مثال برای دومه رو چکار میکند میزند. اگر همیچ این خواتری تمامی عمر میتونه ما با همین خواتری رویم.
چرا میزنند؟
یکی از عامل این البته اون چیزی که ما عقیده داریم که کودک رو با واسطه زدن چی تربیت کردنش بهتر است، اون چیزی که ما خودمو چی از تاریخ خودمو گذراندگی هستیم. دیگر عامل این وقتی که زن علاقه ازمی کار و بار و وزن زندگی تاثیر محیط اطراف چکار میکند خسته میشود. البته زن با کی زورش میرسد چخل و احساساتش رو میتوند بیان کند. بعضی زن میره در کنار گریه میکند، مثال میره در پیش دریا دودوی میکند یا یاد میگیرد گپ زدن رو، سرحتوی شخصیتش رو چکار کدن سختن. لیکن دیگر زن ها چکار میکنن؟ زورشون در کودک میرسد. فهمید کودک همی یگون کار کرد و همی وقت به علاقه تیار پخته رسیدگی احساساتش و کودک وقتی که یگون کاری نفر کرد و چکار میکند؟ میزند.
در تجربه کاری خود شما هم بودند والدانی که با مشکل در مناسبت با فرزند یا تربیه کودک مراجعه کرده باشند؟
خوب راست حقیقتاً هم هست. زنوی که میبین میگن که من وقتی که عصبی میشم کودکم رو میزنم و خودشون بعد پشیمون میشن، خودشون بعد گریه میکنن، زیخ میشن که برای چی من این کارو کردم. بسیار درک میکنن لیکن بعد از کار شدنش، بعدی کودک آسیب گرفتنش، همین چیزش علاقه که کارو کردی علاقه و کودک این چیز رو حس کرد. بعضن مراجعت میکنن میگن که فرزندی من گپا گوش نمیکند، فرزندی من در مکتب سطح دانشش پست شدگی، مناسبتش با خشتبور با همسالانشون بد شدگی و همین فرزندشون رو نزد روانشناس میبرن. و وقتی که البته بسیار وقت هم میشد که نوراست کودک در حضوری پدر و مادر گپش رو زده نمیتونه و با اجازتی پدر و مادر ما چکار میکنیم؟ در آلودگی با کودک یا نوروز هم صحبت میشیم و در نتیجه بعضا معلوم میشد که زوراوری جای دارد، یا اینکه کودک چیزی میخواستگیش رو اجازت نمیتونه، یا اینکه پس میزنن، یا اینکه میگن که تو دیوانه، تو بیعقل، تو آدم نمیشوی، انا وای بین وای نقص، اتو گنده. یعنی همین مقایسه کنی هم بیاد تاثیری بدی خود رو میرساند.
از طرف دیگر حالا برخی به دشوار بودنی تربیه کودکان و افزایش جنایتکاری میانی آنها تاکید کرده میگویند اگر فرزند رو سخت گیری نکنی شاید براهی بد رود. برای تربیه درست یک کودک مادر باید پیش از همه چی رو داند و چی کار کند؟
من قید کردنی هستم که برای کودک پیش از همه انمی فضای مهر و محبت رو چکار کردنمون در کار تشکیل کردنمون در کار. برای فضای مهر و محبت بودن ما اول خودمون باید دوست داریم، حرمت خودمون رو باید کنیم. وقتی که ما این چیز رو توانستیم ما این مهر و محبت و حرمت و احترام و دستگیری رو به نزدیکانمون، به خشتبور، به نزدیکان، به زن، شوهر داده میتونم. انمی محیط از همه تربیه بهترین است و در این محیط البته کودک با وقتی که این محیط باید نه زدن به حجت دارد، نه گپای قبیح زدن به حجت دارد، танҳо муҳити меҳру муҳаббат кӯдак худаш ҳамчун як чӣ гӯям як донае мешинонем ку замин ба фақат нигоҳубин мекунем ба вай чӣ кор мекунем меҳру муҳаббат метием кӯдаки майда кати бо воситаи бозӣ афсона да машваратҳои ҳамчун кӯдакатӣ мекунем калонсол шуд аллакай дигар хел мо ҳам суҳбат мешавем бо фарзанд барин вобаста аз сину сол мо ҳамун ба нигоҳ карда чӣ кор мекунем рафтор мекунем аллакай калонсол шудан мо бо он созишнома мекунем биёехе мекунем мефаҳмонем мефаҳмонем ки мушкил аст ёрдам мепурсем аз ӯ мумкин ягон кори хонаро бо вай маслиҳат мекунем ки вай ҳис кунад ки масъулиятнокии худашро ҳис кунад ва гӯяд ки ҳа модарам ба дастгирии ёрдами ман муҳтоҷ аст ва ман модарамро дӯст медорам ва ман албатта ягон кор мекунам лекин албатта ин бо воситаи бо усули зӯроварӣ бо воситаи задан бошад агар кӯдакро мо аз худамо дур мекунем ва чӣ бояд кард чӣ ман бояд гап занам ман бояд оҳиста гап занам кунам ки боварӣ пайдо шавад ва ҳамин одам чи ҳамин кӯдак манба бо наздик шавад
зимнан равоншинос узр пурсидан аз кӯдаконеро ки волидон сарашон даст бардоштаанд муҳим медонад ва аз зиндагии худ мисол меорад
манам ин чизро ман ҳозир гуфта метонам ва ман аз фарзандон бахшиш пурсидагӣ будам то ҳатто албатта вақте ки алакай равоншиноси соҳаи ҳамин чиз баомадам вақте ки дарк кардам ки ман чихе мекардам ман хай росташро мегуфтам будам ихел ки то ҳатто почикошка буд шудагӣ буд духтарчама лекин барои чӣ чунки ин тарси ман буд ин воҳимае хай ман ина нақл намекунам лекин бо мурури замон бовар кунед ман барои кӯдакон кати чихел бахшиш пурсидан ман гирья мекардам ки ман чихел аз воҳима чихел ман воҳима мана гуфти тоҷико мӯи сарам хестагӣ буд ки ман чихел кардам ман барои чӣ ин корро кардам бараҳамун ҳеч кай дер не аз кӯдак бахшиш пурсидан ва аллака фикрони мафкураро дигар кардан
бинандаи азиз лутфан ин барномаро ба дӯстону дугонаҳои худ ҳам фиристед бовар дорам ин барои ҳамаи мо муҳим аст агар пешниҳоди муҳими дигаре барои занону духтарон доред ҳатман нависед дар барномаҳои оянда мо талош мекунем мавзӯи дилхоҳи шуморо бо мутахассисон матраҳ ва ба саволҳо барои шумо муҳим посух бипурсем то дидор дар суҳбатҳои баъди хайр
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم خواستم در سایگاهم شده و شوره بیارم من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا و قسمت مانم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستم شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا و قسمت مانم در بند ظلمت لعنتی دنیا و قسمت مانم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم موسیقی
آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم ای بیمانید بعد مردن لاقل آرام خوابم.
سرخط خبرهای مهم. از تاجیکستان خواستند پناهندگان افغان رو اخراج نکند. لایحه نو قبول شد. اول دانستن روسی، بعد مکتب. و پیسکوف گفت با بشار اسد پوتین پناهگاه داد. سلام بیننده‌های عزیز، امیدوارم خوبید. شما نویدی بامداد رو تماشا دارید که از استودیوی رادیو زودی در شهر دوشنبه برایتان تقدیم گردد. امروز سه‌شنبه 10 دکبر. در شهر بختر فعالیت باز یک مرکز دلخوشی و یا دیسکا کلوب قطع شده، نسبتی را برانش برای اوباشی پرونده جنایی آغاز کرده شده است. در این باره رئیسیت وزارت کار داخلی در ولایت خطلان خبر می‌دهد. به اطلاع منبع، هفته گذشته در پی زنانزنی یکی از مشتریان این مرکز با کارمندان مرکز دلخوشی پریش واقع در شهر بختر ارومی اطرافیان را خلل‌دار و ترتیبات جمعیتی را ویران کردند. مقامات میگویند روبری مرکز دلخوشی پاریس و پیش خدمت این دیسکا کلوب دستگیر و نسبتشان با ماده 237 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده آغاز کرده شد. قبلا فعالیت دو مرکز دلخوشی با همین دلیل قطع گردیده نسبت مسئولینشان پرونده های جنایی آغاز کرده شده بود. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها از اخراج یا بیرون کردن اجباری پناهندگان افغان از تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات تاجیکستان خواسته است که از این کار خودداری کنند. در بیانیه این نهاد که روزی هفته می دکبر نشر گردید، از تاجیکستان خواسته شده است که به عهده‌داری های بین‌المللی خود برای محافظت از کسانی که از آزار و اذیت فرار کردند پای بند بماند. به گفته این نهاد، اخراج پناهندگان به هر کشوری که ممکن است با آسیب جدی روبرو شوند نقض کنونسیه سازمان ملل است که تاجیکستان آن را امضا کرده است. رادیو آزادی هفته گذشته خبر داد که مقامات تاجیکستان 10 مهاجر یا پناهجوی افغانستانی را از تاجیکستان اخراج کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها هم در این بیانیه خود گفته است بین روزهای 3 تا 5 دکبر مقامات تاجیکستان 41 شهروند افغانستان را که حداقل 37 تن آنها پناهجو بودند اخراج کردند. مقامات تاجیک تاکنون به خبرها در مورد اخراج پناهندگان افغان و نیز بیانیه این سازمان واکنش نشان ندادند. دیوان وزیران روسیه از لایحه قانونی که فرزندان مهاجران بدونستن زبان روسی به مکتب‌ها قبول کردن نشوند پشتیبانی کرد، اما با یک یاد داشت. در لایحه بررسی نموده حکومت که خبرگزاری تاس از آن استناد آورده است، گفته می شود که تغییرات پیشنهاد شده باید با سازشنامه اتحادیه دولت‌های مستقل درباره همکاری در ساحه معارف مطابق کرده شود. ماه قبل رئیس دومه دولتی روسیه ویچسلاو والودین گفت حکومت با وکیلان پیشنهاد کرده است که فرزندان مهاجران من بعد بدونستن زبان روسی به مکتب‌ها قبول کردن نشوند. به گفته والودین، قرار است امروز 10 دکبر دومه دولتی لایحه این قانون را بررسی کند. در صورت قبول این قرار، پیش از قبول به مکتب ورود قانونی فرزندان مهاجران به روسیه سنجیده شده، از آنها امتحان زبان روسی میگیرند. مشکل قبول کودکان در مکتب‌های روسیه را مهاجران تاجیک هم دارند. به این دلیل بعضی از والدین مهاجر از تاجیکستان مجبور میشوند فرزندانشان را از خود دور کنند و در وطن در تربیت خویش و تبار گذارند. همساله روز 10 دکبر همچون روز بین‌المللی حقوق بشر تجلیل می‌شود. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی پیوسته تاجیکستان را برای فشار به حقوق و آزادی‌های انسان انتقاد می‌کنند. مقامات تاجیکستان همیشه این تنقیدها را رد می‌کنند و می‌گویند این گزارش‌ها غیر واقعی تهیه می‌شوند. رادیو آزادی در عرفه این روز از راهگذران در شهر دوشنبه پرسید که به نظر آنها حقوق انسان چی است؟ آیا حقوقهایشان رعایت می شود و هنگامی پایمال شدن به کجا مراجعه می کنند؟
هر یک انسان حقوق دارد. موافق کنستیتوسی مثل جمهوری تاجیکستان، وقتی که او با یکان کارخانه با یکان مؤسسه که دعوا کرد، او موافق قانون او جوابگر است. مثل اگر پایمال کردن حقوق در همجا هنگام داخل کارخانه میرند و یا چکل پیشواز هم نمیگیرن و چکل شما دا فهمانم مناسبت خوب ندارن. او شهروند میتوند که عریضه نویسیده به سود مراجعه کنه، موافق این باید جزا بینن او آدم ها.
خیلی حالات شما رو برو شده گیست؟
نه، حاضرش به من نشده.
اگر شوید به کجا؟
با فکرم به پراکراتور اینو مراجعه میکردن، به پراکراتور، چون که حقوق انسان پراکراتور محافظت کرده میتونه. باید نتیجه تیاد، باید، چون که موافق کنستوسا باید، اگر کنستوسا خوب دانی خانونوی کنستوسا با زیت تویش که کار کرده نمیتونه.
هر یک شهروند باید که حقوق آزادی شخصی خودش رو دانسته از وای مکمل استفاده بردنش در کار میشه. برای که تویستان دولت حقوق بنیاد باید هر یک انسان حقوق شخصی خودش رو دانسته از روی هوای عمل کردنش در کار. وقتی که ما حقوق آزادی خودمون میدونیم این خودمون که رویه کردیم دیگه کسا یا اون خیلومدوم رو دلالت کردن نمیتوند. برای که ما گوییم یک شخصی حقوقدان گوییم برای سوق و آزادی هم میدونیم، اگر او دمی که ویران کردنی میشد میترسد، میگوید که این در حقیقت میدوند و باید این به نزدیک نشود میشد.
آزادان ها گشتن، خوندن، همی همش حقوق انسان.
سر و لباس
دانشگاهی که میخونیم این همه در حقوقی ماست. برای لباس های پوشیده همون بسیار سختگیری میکنن که لباس ها را نپوشید، برای روی مال بستن مان. ما میخواییم سر لیج گردیم، آزاد گردیم، میگن نه توی روی مال داز چیکن. بسیار شده گیر خیلی
مثال زوراوری کردن به انسان، زوراوری کردن به انسان در اگر کارهای شخصی و دخالت کردن، کارهای شخصی مالی ملکی و دخالت کردن، اینها حقوق و مصدر خوش پایمال کرده میشود.
به همین حالت ها دوچار شده گیستی؟
نه کدوم.
اگر شوید کجا مراجعه
کنید؟ اگر شوید به حالت های ویزی خوب
خوخ ایسان هم هر یک از باید همین خیچه محافظت کده بتونه در این دولت و دولت دیگر مقصد دولت خمو دولت خمو در خیلی گرم میزنیم و دیگر دولت خمو گرم میزنیم. حقوق محافظت کردن هر یک انسان خودش حقوق برای همیه
مقصد آزادانه رفتار کردن، آزادانه گشتن و کارای خود دوام دادن، کارای خود رو آزادانه دوام دادن. یعنی چخلک مفراد سر لباس مپوشد، چخلک مفراد هر مگردد پوچی. مقصد که همی آزادانه رفتار کردن با کارای خودش دوام دادن، انتخاب کردن کسب به چیزی خودش.
خودم رو میدونم چخل فهمیدن در کار کسی که حقوقش رو نمیدونه پایمال میکنن. البته
خیلی شاهد شدگی هستید که حقوق یگان کس پایمال شدگی باشد در یگان جو؟
نه به فکرم نه.
حقوق های انسان رو شهر میدادید که
کن ندانم حقوق انسان آخر حقوق چی گویم؟ حقوق فهمانم حقوق اینه مثال من حقوق خودم رو میدانم، این حقوق خودش رو میدانم، هر کی حقوق خودش رو میداند.
بیننده های عزیز شما هم در این نظرسنجی اشتراک کنید. سخنگوی کرمل دیمیتری پیسکوف گفته است پناهندگی دادن به رئیس جمهوری سرنگون شده سوریه بشار اسد و خانواده‌اش در روسیه تصمیم پرزیدنت ولادیمیر پوتین بود. خبرگزاری تاس روز 9 دکبر از قول پیسکوف نوشت که چنین تصمیم گیری به شرکت سروری دولت امکان پذیر نیست. رسانه های دولتی روسیه شب 8 دکبر گزارش دادند که بشار اسد در مسکو است و در روسیه حق پناهندگی گرفته است. سخنگوی کرمل نگفته است که حالا بشار اسد در کجاست، ولی به گفته او پوتین نقشه ندارد که با بشار اسد ملاقات کند. حکومت بشار اسد 8 دکبر بعد از 11 روزی حمله شورشیان سقوط کرد و با همین بعد از 53 سال حکومت داری خاندان او در سوریه پایان یافت. مقامات روسیه اسد را رسما رئیس جمهوری پیشین سوریه نامیده ادعا دارند که او در پی گفت و شنید با نمایندگان مخالفین مسلح راضی شده است که کرسی پرزیدنتی و همین طور کشور را ترک کند. خود بشار اسد در باره سقوط رژیمش اظهار نظر نکرده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویدادی تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
د
15 دکبر روز جهانی حقوق انسان است. فعالان حقوق میگویند این مسئله در تاجیکستان صاحب استقلال بسیار مهم شده. مفهوم حقوق و آزادی های شهروندی مثل آزادی بیان، آزادی اعتقاد، آزادی های سیاسی تو رفت اهمیت بیشتر کسب میکنند. سازمان های حامی حقوق تاجیکستان را برای محدود کردن حقوق های شهروندی، دخالت افزاینده به حیات شخصی انسان و هم افزایش شمار زندانی های سیاسی انتقاد میکنند. حکومت میگوید که قانون های تاجیکستان همه حقوق و آزادی ها را فراهم کرده است. 10 دکبر سال 2012 تاجیکستان عضو سازمان تجارت جهانی شد که از نظری مقامات این کشور یک حادثه تاریخی گردید. عضویت در این سازمان بین المللی معامله های برابر حقوق با کشورهای دیگر را در عرصه تجارت و اقتصاد تنظیم می کند. این عضویت قرار بود تاجیکستان را به حیث یک کشور مورد نظر سرمایه گذاران خارجی دلپذیر می گردانید. ولی به قول تحلیلگران وجود فساد، اندازهای بلند، مناپولی اقتصاد از جانب گروه های منفعت داری نزدیک به حکومت و نبود شفافیت مانع رشد اقتصادی این کشور شده است. با قرار سازمان ملل متحد 10 دکبر روز جهانی فوتبال اعلان شده است. در تاجیکستان هم این یکی از نوعهای بسیار محبوب ورزش به شمار می رود. در عهد شوروی این جمهوری با تیم ملی پامیرش افتخار می کرد که توانست به لیگ عالی SSSR شامل شود. در دوره استقلالیت هم ده ها کلوب خرد و بزرگ فوتبال تأسیس شد، ولی اکثر آنها از کمبود مبلغ گذاری و شرایط کار و مشق اذیت می شوند.
بانک ملی سوپ امروز 1000 روبل روسی را به 108 سومانی، 100 یورو به 1152 سومانی و 100 دلار را 1089 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خبرهای بیشتر را دوام روز در سومانه و صحیفه های اجتماعی رادیو زادی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حکومت تاجیکستان سازشنامه را با شبکه رشد آقاخان دراز نکرد. چهار منبع آگاه در خاروغ مرکز ولایت مختاری کوهستان بدخشان روز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند اگر این قرار نهایی است، پس به معنای محروم شدن شبکه آخان از مقام یا استاتوس دیپلماتی است. سازمان از سال 1992 در تاجیکستان فعالیت دارد. مقامات تاجیکستان سبب دراز نکردن مهلت سازشنامه را نگفتند. موقع شبکه رشد آقاخان نیز تا حال معلوم نیست. تورنمای پمیر اینساید حوادث ولایت مختار کویسان بدخشان را باستان می دهد. با تکیه به منابع خود در آخر ماه نویبر نوشت که قاضی دولت قایم‌داد و رئیس شبکه رشد آقاخان در تاجیکستان با سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه ملاقات داشت، ولی پاسخ مثبت نگرفت. این ملاقات در ماه اکتبر امسال صورت گرفته است. یک منبع رادیو آزادی در خاروغ نامش به دلیل امنیتی فاش نمی شود روز 9 دکبر گفت سازشنامه برای شبکه رشد آقاخان مقام دیپلماتی می داد و تمام سازمان های وابسته به آن زیر این چتر فعالیت می کردند و از ترتیب های بیوروکراتی آزاد بودند. شریکان رشد برای داشتن چنین ظرفیت ها برای تطبیق لایحه ها در تاجیکستان بیشتر وقت شبکه رشد آقاخان را انتخاب می کردند. حالا کار دشوار خواهد شد، چون هم نظارت زیاد می شود و هم وقت زیاد صرف می گردد. آقاخان از این به بعد همچون سازمان های غیر حکومتی در تاجیکستان فعالیت خواهند کرد، شرح داد او. شورشیان گفتند زندانیان سوریه را عفو میکنند. در نوارها دیده می شود که در زندان بزرگ ستنه در دمشق شکسته شده است و صدها محبوس به آزادی برآمدند. بعضی از محبوسان 10 ساله ها پس پنجره بودند. سازمان های بین المللی از جمله امنیستی اینترنشنال زندان ستنه را قتلگاه نامیده بودند. در میان رها شده ها شخص نیز هستند که به نزدیکانشون سالها پیش از اعدام شدنشون خبر داده بودند. بشار اسد که پس از مرگ پدرش در سال 2000 قدرت را در سوریه به دست داشت، با بازداشت و شکنجه و اذیت مخالفان نام برآورده بود. وی روز 8 دکبر از سوریه به روسیه گریخت و دمشق را مخالفان اسلامی او به دست آوردند. 700 هزار نظامی روس در جنگ اوکراین کشته شده است. در این باره لوید آستن وزیر دفاع آمریکا روز 7 دسامبر خبر داد. وی گفت پوتین در جنگ علیه اوکراین بهای جبران ناپذیر پرداخته است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا افزود کشورش از آغاز حمله روسیه به اوکراین بیش از 62 میلیارد دلار یاری کرده است. روسیه و اوکراین معمولاً درباره تلفاتشان در جنگ خبر نمی‌دهند. روسیه در ماه سپتامبر سال 2022 از تلفات 5937 نظامیش در اوکراین خبر داده بود. ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت اوکراین، چند پیش گفت 43000 نظامی اوکراینی در این جنگ کشته شدند. اسرائیل سوریه را موشکباران کرد. پس از آنکه بشار اسد رئیس جمهوری سرنگون شده سوریه از کشورش فرار کرد و دمشق به دست مخالفان اسلامی او افتاد، اسرائیل حمله های هوایی را به این کشور افزایش داد. در خبرنامه ارتش سوریه گفته می شود که مکانهای نگهداری موشک‌ها پایگاه‌های نظامی و هواپیماهای جنگی را هدف قرار دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه قرارگاهش در لندن گفته است اسرائیل در 48 ساعت اخیر بیشتر به شهر حمص، حما و لزقیه حمله کرد. اسرائیل گفته است برای به دست گروه های تندرو افتادن سلاح و مهمات جنگی آنها را نابود می کند. اسرائیل با سوریه هم مرز است و این کشور با نظام بشار اسد رابطه خوب نداشت. حالا موقع مخالفان اسلامی نسبت به اسرائیل معلوم نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تو انجام مولت سنجش اسم مهاجران در رویخط شخصان تحت نظارت مقامات روسیه کمتر از 2 ماه دیگر مانده است، ولی نه همه مهاجران درباره سنجش اسم خود و قدم‌های بعدی برای برآوردن نام خود از این رویخط آگاهی کافی دارند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. نوروز یک مهاجر کاری در روسیه از آنهاست که پس از تلاش‌های به تکرار معلوم کرده است که نامش در رویخط شخصان تحت نظارت مقامات روسیه نبوده است. این رویخط نامی زیاده از 120 هزار شهروند تاجیکستان را همچون افرادی قانون شکن در بر می‌گیرد که برای ادامه بودوباششان باید اسم خود را معلوم و از پای رفع مشکلی بودوباششان شوند. در عکس حال با گفته مقامات به فهرست آنهایی می‌افتند که باید از روسیه به چون و چرا رانده شوند. همصحبت ما نوروز می‌گوید اسم برادرش در این رویخط هست، ولی نمیدونند در ادامه چیکار کنند. جمعبای گدایف ساکنی دوشنبه که در گذشته در مهاجرت مهنتی بوده است، حالا میخواهد داند که چگونه اسم خود را در آن رویخط سنجد. میرقربان نعیموف، متخصص اطلاعات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، طرز درست و آسانی سنجیدن نام خود را شرح داد.
برای آسان نمودن کاری شهروندان، ما در تلگرام، در مسنجر تلگرام، چت بوت مخصوص تهیه کردیم. خب پیوند اون در زیر همین ویدیو جایگیر کرده می شود و از شهروندان طلب می شود که تنها تلگرام داشته باشند تمام، و در مدت تقریبا یک دقیقه می توانند که نام خود را از همون روی خط 120 هزار نفره تحت نظارت که از جانب وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه پیشنهاد شده است سنجند. از همون شهروند طلب کرده می شود که با صفحه رسمی همین وزارت در خود تلگرام نامنویسشان ابونه شوند. بعد از ابونه شدن، باز پس گشته و علاقه ابونه شدن تو باید پخش میکنند، و بعد از آن باید که منطقه‌ای که آنها ثبت نام شدن انتخاب میکنند، سنه تولد خود را در فرمت روز، ماه، سال وارد میکنند.
و افزود که تا حال بیش از 60 هزار شهروند تاجیکستان نام خود را از این طریق سنجیدند، ولی دقیق پاسخ نداد که چند از آنها توانستند نام خود را از روی خط برآورند. این نماینده وزارت مهنت قدم بعدی پس از پیدا کردن اسم مهاجر در روی خط شخصان تحت نظارت در روسیه را چنین شرح داد:
در حالتی که اگر شهروند نام خود را در این روی خط دریافت نمود، در این حالت یک چند سناریو بوده میتواند. اگر که شهروند در از حدود فدراسیون روسیه برآمده باشد، نو بسته از اون که در کدام دولت، خود در تاجیکستان، خود در دیگر دولت باشد، در این حالت تنها به شهروند لازم میباید که خب همون شناسنامه خود را صفحه یکم و صفحه یکی همون مهری برآمد از حدود فدراسیون روسیه مانده شده است، اون را رسم گرفته با خوب با نمایندگی وزارت فرستند تو اینکه نمایندگی وزارت بر روی خط مخصوصی که از جانب وزارت تهیه گشته ایستاده است و اون روی خط با وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه فرستاده می شود، پیشنهاد می گردد. خب برای وارد شدن به همین روی خط باید که همون شناسنامه خود را رسم گرفته روان کنند. اگر در حدود تاجیکستان باشند می توانند که به واسطه به همون خدمات مهاجرت در محل خود مراجعه کنند. همین کار را به طرز رایگان به آنها پیشنهاد میکنند.
بر اساس سندهای نو درباره اقامت خارجیان، وزارت کارهای داخلی روسیه نظام مخصوص اخراج یا دپارتاسیا را برا میاندازد و رویخط شخصان تحت نظارت را تهیه کرده است. در این رویخط در روسیه آنهایی ثبت شدند که در قلمرو این کشور یگان قانون شکنی کردند. فرق ندارد قرضداری از پولی تلفن، نپرداختن حق آب و برق برای مدت طولانی، رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه، حاضر نشدن به اداره های دولتی با وجود دعوت های به تکرار و یا قانون شکنی های دیگر. اسمی بیش از 120 هزار مهاجری تاجیک در حال شامل چنین رویخط گردیده است که وضعیت کارجیان تاجیک پس از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراک سیتی هال در مسکو بدتر شده است. در ماهای آخر نگرانی ها از اخراج مهاجران از روسیه بیشتر صدا می دهد و بازگشت و اخراج آنها می تواند به وضع زندگی خانواده هایشان تأثیر بد گذارد.
میدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی آشنایم می گریزم با کنجی و به ماری دلی خود می دهم دوش، نگاهم غطور در تیرگی و به ماری دلی خود می دهم دوش.
بعد از سالها ناباوری، ایران و پاکستان در مبارزه علیه ستیزه‌جویی فرامرزی متحد می شوند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ایران و پاکستان پس از حمله های مرگبار به موضع های شورشیان در کشورهای یکدیگر در ماه ینوری سال گذشته، در آستانه یک درگیری تماماً عیار قرار گرفته بودند. ده ساله ها باز دو کشور یکدیگر را برای پناه دادن به گروه های مسلح متهم کردند. همکنون به نظر می رسد که ایران و پاکستان دارای سلاح هسته‌ای در حال گسترش همکاری های خود هستند تا از افزایش حمله های جدای طلبان بلوچ و گروه های نیمه نظامی که در خط مشترک مرز 900 کیلومتری اشان فعال هستند پیشگیری کنند. هر دو جانب در رابطه های خود یک چرخش جدی به میان آوردند، می گوید فرزان ثابت، کارمند کلان علمی پژوهشگاه مطالعات ژنو. در ماه ایولی سال 2024 اسلام آباد یک نفر را که ادعا می شد عضو گروه جش العدل است به ایران سپرد. در مقابل ایران یک چهره جدای طلب بلوچ پاکستان را به اسلام آباد تسلیم کرد. جش العدل در آغاز ماه نوامبر ادعا کرد که 12 جنگجویش در یک عملیات مشترک نیروهای ایران و پاکستان کشته شدند. ایران از این حمله ستایش کرد، اما گفت که این حمله تنها از سوی نیروهای پاکستانی انجام شده است. ولایت سیستان بلوچستان ایران و ولایت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان از 10 سال‌ها به این طرف صحنه فعالیت نیمه نظامیان بوده است. این ولایت های پهناور اما نادار خانه اقلیت یا کمشماران قوم بلوچ در ایران و پاکستان است. بلوچ ها در هر دو کشور مدت هاست که از سوی مقامات با تبعیض و خشونت روبرو هستند. بلوچ ها حکومت های ایران و پاکستان را به سوی استفاده از منبع های طبیعی منطقه خود متهم می کنند. جش العدل و ارتش آزادی بخش بلوچستان، کلانترین گروه مسلح بلوچ ها در پاکستان، در سالهای اخیر به نیروی قدرتمند جنگی تبدیل شدند. این گروه ها به طرزهای خشین تر از جمله بمب‌گذاری های انتحاری یا مردطلبانه رو آورده دایره سربازگیری را وسیع تر کردند. آنها همچنین از ناراضگی های رو به افزایش از تهران و اسلام آباد استفاده کرده به سلاح های پیشرفته دست یافتند. ارتش آزادی بخش بلوچستان روز 9 نوامبر مسئولیت حمله انتحاری به سربازان پاکستانی را در یک ایستگاه راه آهن در بلوچستان به عهده گرفت. در این حادثه 26 نفر کشته شد. روز 26 اکتبر جش العدل به گشت پلیس در ولایت سیستان بلوچستان حمله کرد و 10 تن آنها را کشت. عزیز بلوچ، کارشناس مستقل در مسائل امنیتی از پاکستان، میگوید تهران و اسلام آباد بار اول در مسائل امنیت و مدیریت مرز هماهنگی و همکاری میکنند. او در ادامه گفت که گروه های مسلح بلوچ به منبع اساسی بی‌ثباتی داخلی در هر دو کشور تبدیل شدند و افزود ایران و پاکستان درک کردند که به تغییر وضعیت از طریق همکاری تلفات بیشتری خواهند داشت. امتیاز بلوچ، تحلیلگری که مسائل بلوچستان را در وبسایت خراسان بازتاب می‌دهد، گفت همکاری های ایران و پاکستان عمیق‌تر از آن چیزی است که در ظاهر دیده می‌شود. وی افزود همکاری ها بین این دو کشور در حال با سرعت عمیق‌تر شدن است. تحلیلگران می‌گویند پاکستان و ایران که هر دو با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، برای گسترش همکاری و مقابله با ستیزه‌جویان فرامرزی انگیزه های برای همکاری های مالی نیز دارند. بلوچستان پاکستان یک ولایت از جهت منبع های طبیعی بای است که ده ها طرح چند میلیارد دلاری چین را در خود جای داده است. نیمه نظامیان امسال دست کم 7 کارگری چینی را در پاکستان کشتند که چالش برای از بین بردن دالان اقتصادی چین و پاکستان با ارزش 60 میلیارد دلار است. عین زمان پکن یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت ایران و سرمایه‌گذاری پیشتاز اقتصاد این کشور است. بندر چابهار در سیستان و بلوچستان یک مرکز کلیدی واردات و صادرات به افغانستان همسایه می باشد. فرزان ثابت، کارمند کلان علمی پژوهشگاه مطالعات ژنو، می گوید خطرهای امنیتی که از منطقه های بلوچ نشین سرچشمه می گیرند، جایگاه آنها را در برنامه های رشد هر دو کشور افزایش داده است. او گفت این باعث شده است که دو کشور تلاش های را برای سرکوب ستیزه‌جویی در آنجا آغاز کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مردم سوریه از سرنگونی بشار اسد خرسندی دارند. 4000 کیلومتر دورتر از سوریه در تاجیکستان هم این حادثه توجه برخی ها را جلب کرده است. مقامات رسمی تاجیکستان در این باره هیچ شرحی نمی‌دهند. تحلیلگران در تاجیکستان عامل‌های گوناگون را سبب سقوط بشار اسد می‌دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم.
اون چیزی که امروز شاهد واقعی اون گردیدیم که گروه های بگویم ضد دولتی با آسانی با زودی صاحب دولت سوریه شدند و تمام اون قدرت حربی و نظامی و دیگر مقامات های اون یکون فعالیت جدی در مثلا نشان نداده، این بار دیگر ثابت کرد که یعنی خود نظام دولت دولی ارکای بعد سالهای 12 هرچند تا یک اندازه خود را نگاه داشت، ولیکن متاسفانه در اون شکلی که نهادهای دولتی کار کنند، در اون شکلی که نهادهای دولتی با هم پیوست باشند، متاسفانه پیوست نبودند.
و بشار اسد خودش هم فهمید که از بین می رود، برای همین مقاومت نکرد.
این تحلیل